هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند. در این برنامه از نشست‌ها و مباحث طرح شده در آنها یاد می‌کنیم و بخش‌هایی از سخنرانی‌ها را به شما تقدیم می‌کنیم. لطفاً در این برنامه با ما همراه باشید. این بار از همایشی یاد می‌کنیم با عنوان 40 چراغ هنر، جستاری در 40 سال هنر انقلاب اسلامی. این همایش به همت فرهنگستان هنر روزهای 24 و 25 دی ماه 1397 برگزار شد. در اینجا سخنان دکتر محمدعلی رجبی دوانی، پژوهشگر فلسفه هنر را می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هنر و اصولا در هر امری در فلسفه بحثی بود افلاطونی و بحثی هم ارسطویی. افلاطون به ظاهر هر چیزی از جمله هنر میگفت صورت، به باطن و محتوای هنر میگفت معنا. پس در بحث‌های افلاطونی صورت و معنا، یعنی همون که با فرم میگیم و محتوا، حالا ترجمه‌های مختلفی شده، بعضی ها ریخ ترجمه کردن، حالا ولی اصلش اصطلاح فلسفی صورت و معنا بود یا ظاهر و باطن. در ارسطو برعکس شد، صورت به معنای ارسطویی یعنی ماهیت هر چیزی، حقیقت هر چیزی. بعد اون بعدش رو میگه ماده. ماده هر چیزی از جمله آنچه که مادی حساب میشد یکی شکل بود. ماده هر چیزی عبارت بود آنچه جدا از حقیقت اون چیزه. مثلا این میز از نظر ارسطویی صورتش یعنی ماهیت میز عبارت است از وسیله‌ای که از سطح زمین بالاتر قرار میگیره و انسان پشت اون قرار میگیره و روش کاری انجام میده، حالا یا میز ناهارخوریه یا میز کاره یا میز کنفرانس، هر چی هست. اما جنسش چیه، شکلش چیه، مستطیل، دایره، چوبی، آهنیه، اینا جزء مادهش حساب میشه. بنابراین شکل در ارسطو یا فرم یک مسئله ایست که فرع بر حقیقت هر چیزیه. بیشتر در هنر اصطلاح افلاطونی به کار میره، صورت و معنا که حالا شده فرم و محتوا بود و تعبیرات دیگری که میشه. معمولا در هنر وقتی صحبت از انقلاب هنری میکنن بیشتر توجه به صورت دارن، معمولا اینجوریه. سبک های مختلفی که وجود میاد و بالکل فرم هنر رو تغییر میده بیشتر به عنوان اینکه یک انقلابی شده، مثل سبک هایی که آمد، کوبیست برای خودش انقلابی بود و سبک هایی که بود. اما در معنای هنر و در باطن هنر وقتی صحبت از انقلاب میشه، همینطور که آقای رجبی اشاره کردن، صورت و معنا با همه. یعنی انقلاب هنری انقلابی است که هم در معنا و هم در صورت توأمان انجام میشه. یعنی انقلاب معنا و باطن و محتواست که ایجاب میکنه صورت دیگری باشه که این معنا رو بتونه برسونه. ما در تاریخ خودمون کمتر حالتهای انقلابی داشتیم، یعنی انقلابی که معنا رو تغییر بده، ولی به هر اندازه‌ای که تحول پیدا کردیم به همون اندازه تحول در صورت در هنرم ایجاد شده و در صورت هنرم ایجاد شده. زمان صفویه خب ما شاهدیم که در ایران یک رنسانسی انجام میشه، البته همه چیز عمیقا عوض نمیشه ولی تحولی پیدا میشه با رسمی شدن مذهب تشیع و آثارش در معماری. دیگه شما آقایون اهل هنرید دیگه، و وقتی هنر عصر صفوی رو میگید، معماریش رو میگید و خط رو میگید، هر چیز رو که بیان میکنید یک تکانی در هنر میبینید، نه اینکه حالا همه چیز زیر و رو بشه ولی به هر حال تحولی رو میبینید. اواخر صفوی، یعنی اواسط رو به اواخر، شما میبینید که صفویه با غرب آشنا شده، اروپایی ها زیاد میان و میرن، یک آشنایی تقریبا داره ایجاد میشه، همون مقداری که تأثیر میذاره رو فرهنگ ما در هنرمون هم ظاهر میشه. پرسپکتیو آرام آرام میبینید در بخشی از مینیاتور هم تأثیر میذاره و در لباس شاه هم میبینیم که تأثیر میذاره که سبک پرتغالی بخواد بپوشه. این یه حرکت زیر پوستی بود که بخشی ظاهر میشد ولی ادامه پیدا کرد تا بعد که شما نقاشی های بعدی رو که میبینید، مثل نقاشی هایی که مشهور شد به نقاشی های قهوه خانه ای، خب دیگه اصلا بالکل زمانیست که ما دیگه بیشتر تحت تأثیر جریانی خارجی قرار گرفتیم و از درون هم دوچار تحول داریم میشیم. همزمان میشه اینا با اون چه که در سیاست رخ میده مشروطه میشه و اون چه در معماری رخ میده، کلافرنگی ها ساخته میشه، ساختمون ها فرم شود میشه، لباس ها تغییر میکنه، آداب و رسوم تا حد زیادی تغییر میکنه، تا در دوره پهلوی اول که خب شاهد یک دگرگونی بیشتری هستیم و ادامه پیدا میکنه. بنابراین هر تحول هنری وابسته است به تحول فرهنگی به معنی عام. فرهنگی به معنی عام شامل اخلاق و آداب و رسوم و مناسبات سیاسی و اقتصادی و همه چیز است. بنابراین انقلاب ضرورتاً در جایی که صحبت میکنن ضرورتاً به معنی گامی به جلو نیست، ممکنه دگرگونی گامی به جلو باشه، ممکنه دگرگونی گامی به عقب باشه. مثلا در رنسانس اروپا خودشون گفتن میخواییم برگردیم به عهد یونان و روم باستان، ولذا نقاشانی مجسمه سازداری مثل داوینچی، میکلانج، اینا کوشششون بود که یونان باستان رو زنده کنن. واسه خود رنسانس یکی از معانیش یعنی احیا، زنده کردن آنچه مرده بوده زنده کنن. خب برای اروپای قرون وسطا چیز تازه‌ای بود، تحول عمیقی بود، ولی معنیش این نبود که حتما یه گامی به جلو برداشته شده. خب برگشتن به گذشته، بعدها آرام آرام رو به جلو رفتن با سبکایی که پدید آمد و تحولاتی که رخ داد. البته گذشته هیچ وقت تکرار نمیشه، تمام کسایی که شعار گذشته میدن مرتجعن، یعنی آینده‌ای ندارن و به گذشته دست میآویزن. چه کسانی که میخوان برگردن مثل سنی‌های سلفی میگن برگردیم به عهد خلفا و پیامبر و اینا، که اون دوره گذشته اصول سر جاشه ولی دوره تکرار نمیشه. چه مرتجعینی که قدم عقب‌تر میذارن میخوان برگردن به 2500 سال پیش، اصلا گذشته گذشته. ما باید درباره آینده صحبت بکنیم که آینده چه میخواد. انقلاب حقیقی آینده سازه، نه ارتجاع ربط به گذشته. اگر کسی واقعا فکر انقلابی داره باید طرحی برای آینده بده، طرحی که با امروز و دیروز و پریروز فرق میکنه، برای فردا طرحی داره. اگر خیلی انقلابی عمیقی باشه و بخواد فرهنگی و تمدنی بگه، باید حتی به فکر پس فردا باشه. متاسفانه صحبتایی که ما میکنیم، چون آینده برامون، یعنی تفکری برای آینده نداریم، هی برای گذشته، اونم گذشته ای رو که دروغ، و میبافیم به هم دیگه. چه راجع به ایران باستان باشه که از توش مثلا فرض کنید که چیزایی راجع به کوروش و اینا میرسن که تو هیچ کتابی نیست، توی فضای مجازی شده منبع مطالعات، بدونی که کسی به کتابخانه مراجعه کنه. میدونم مردم وقت ندارن، هر چی میخوان مینویسن. گذشته بله درخشان بوده در دوره خودش، اصولی داشته، چون اصول اون چیزی که ما میگیم اصول رو، این اصول رو اگر تغییر ناپذیر بدونیم و فطری انسان بدونیم، این رو اصطلاحاً بهش میگن سنت. ما متاسفانه سنت رو بد فهمیدیم، به عادت میگیم سنت، به رسوم میگیم سنت، به آداب میگیم این غلطه. سنت چیزی تغییر نمی کنه. سنت گرای اروپا که حالا در ایران هم پیرو دارن، مخصوصشون از سنت اون اصول تغییر ناپذیری که در تمام تمدن‌ها هست. مثلا ازدواج، خود ازدواج سنته. حالا چجور ازدواج میکنه، رسم چیه که ما میگه سنت اینه این بره خواستگاریه، اونا نمیدونم سنت اینه یه هفته جشن بگیرن، سنت اینه 40 روز، اینا سنت نیست، اینا آداب و رسومه. یا بعضیش هم عاداته، در طول تاریخ هم عوض میشه. اصل ازدواج سنته، در قرآن هم به همین معنا سنت آمده، ولا تجد لسنت الله تبدیلا ولا تجد لسنت الله تحویلا. در سنت الهی تبدیل و تحویلی نیست، تحولی نیست. بنابراین اصولی که در تمدن‌ها، این سنت‌گراهای کلان ترادیشنال‌ها که هستن، میگن اون اصول ثابت رو اگر از فرهنگ و تمدن‌ها در بیاریم، مبنا قرار بدیم، تمام انسان‌ها با هم دیگه وحدتی پیدا می‌کنن رو اصولی که باز می‌گرده به فطرت انسان. اسلام هم روی این تاکید داره. رضا پیامبر مثلا در مورد ازدواج میفرماد که ان نکاح سنتی، اصل ازدواج سنت من است، من یعنی انسان، حالا میخواد فرمش هر چی میخواد باشه، اصلش مهم. هنری که میخواد انقلابی باشه و انقلابی که میخواد انقلاب فرهنگی و تمدنی باشه، باید بازگشت بکنه به آنچه که منحرف شده از اون اصولی که ذات بشر و ماهیت بشر بر اونها تشکیل شده. طبیعی است که در طول زمان تجلی سنت ها متفاوته، تکرار نمیشه. اگر هم بگیم تکرار میکنیم، تکرار گذشته هیچ وقت امکان نداره. بنابراین هنری که انقلابی میخواد باشه، هم در معنا هم در صورت، هنری است که برخواسته باید باشه از یک انقلاب فرهنگی و تمدنی در معنا و در صورت. شما هنر شوروی بعد از انقلاب کمونیستی، تا همون اندازه که نظام فئودالیته و سرمایه‌داری مختصری که در شوروی روسیه قدیم تزاری بود عوض شد، به همون اندازه هم هنری که در شوروی پیش آمد، چه در معماری، چه در نقاشی، چه در تئاترش و در زمینه‌های دیگه، می‌بینیم که یک نقطه شروعیه.
ادامه همچنان به سخنان دکتر رجبی دوانی گوش میکنیم.
در ایران خودمون انقلابی که صورت گرفت یک جوانه ای بود و این جوانه جنبه حضوری و شهودی بیشتر برای مردم داشت. حالا بعضیا تعبیر میکنن به احساسات، این احساسات رو خیلی ها مسئله شهود رو با احساسات مخلوط میکنن، فرق میکنه شهود، یعنی یه امر دریافت قلبی و دلی بود بدون اینکه بشه بتونه تئوریزه بشه. ما هیچ تئوریسیانی نداشتیم در انقلاب که بتونه اون دریافت شهودی و قلبی رو که موجب این انقلاب شد رو درست تئوریزه کنه. یکی آمد هر چی رو آموخته بود، مثلا از جامعه شناسی به نام فرض کن لوی استراوس، سعی کرد که انقلاب رو با اون تطبیق بده، این آیه بنی صدر. یکی دیگه اینا مثلا به عنوان تئوریسین های ما بودن. یکی آمد با گورویچ بیشتر بیان بکنه، البته کم صحبت کرد، آیه خدا رحمت کنه دکتر حبیبی بود. هر کی سعی کرد با یه چیزی که خوانده تطبیق بده. کسی نیامد از ذات این انقلاب به صورت فنومنولوژیک از درون این بتونه اصولی رو استخراج کنه و بیان کنه. یک اتفاق تازه بود. وقتی میشل فوکو پاشاد آمد ایران و گفتش که پدیده جدیدی در تاریخ رخ داده میخوام بشناسم، یا دیگرانی بودن که در این زمینه مثل روژه گارودینا گفتن، اشاره کردن به یه چیز بدیعی، به یه چیز تازه، ولی هیچ که تحلیلش نتونست بکنه. عملا دو جریان ایجاد شد، یک جریانی که برخواسته از شهود و دریافت بیواسطه و قلبی مردم ما بود، مردمی که ایمانی داشتن و دلی که به اون ایمان سپرده بودن. یه جریانی شد که اوغلای ما خواستن را بیندازن و اونا تبدیل شد به برنامه ریزی های خاصی که یا چند سبایی بود دوباره عوض می شد، تغییر می کرد. به هر حال اون چه در عمل اتفاق می افتاد و اون چه در دل مردم بود یه زاویه مشخصی با هم داشتیم. آنچه میخواستیم و آنچه کردیم تفاوت داشت با هم دیگه. اخلاقیاتی که از دل پاک مؤمنین سرچشمه میگرفت یواش یواش تحت شعاع اخلاقیاتی شد که با این عقلای ناقص داشت تزویر میشد. با چه پاداشی یه دفاع شدن رفتن از این مرز و بوم دفاع کردن؟ وقتی که حقوق میخواستن بدن برای اون اول انقلاب، برای جهاد سازندگی و جاهای دیگه، کسا که داوطلبانه میرفتن روستا کار میکردن، بپرسید. خوشبختانه عمر خیلی کفاف داده همون موقع رو همین موقع، و دستی بر آتش هم داشتن، یک سینی میگذاشتن آخر ما، یک چارپایه اونجا روش اسکناس میریختن، بودن هر کسی منزه حقوقش برداره، با هر کسی با احتیاط که مبادا زیادی برداشته باشه این پول آخر سر میمون، دوباره برای ماه بعد، دوباره برای ماه بعد. این در جبهه تبدیل میشد به رفتن روی مین، این روحیه. خب اگر اون جریان ادامه پیدا میکرد و میتونست عقلانی بشه، میتونست تئوریزه بشه و تئوری متناسب با این ساخته بشه، قطعا ما امروز اینجوری نبودیم. بله خیلی اتفاقات خوب افتاد توی مملکت، ولی اون یه چیز دیگه بود. ما کسانی که خوشبختانه سلامتی دارن، اون دوره به خاطر دارن، چقدر خارجی در ایران بود. تهران ما پر بود از آمریکایی و فیلیپینی و تایلندی و نمیدونم دیگه شهرهای دیگه، هندی و بنگلادشی و اینا چه کار میکردن؟ همین کارهای که امروز خودمون داریم انجام میدیم. خب خیلی کارها داریم خودمون انجام میدیم. تحولاتی در علم، تحولاتی در تکنیک، تحولاتی در هنر، تحولاتی در قسمت‌های مختلف رخ داده. به هر حال یک کشور مستقلی هستیم. 22 بهمن آغاز جریانی بود، چون قرار بود فرهنگی تمدنی باشه، که این باید دوره‌های طولانی رو بگذرونه تا تبدیل بشه به یک دگرگونی کامل. 22 بهمن ما چی کاری رو شروع کردیم؟ فراز و نشیب داره، عقب رفتن و جلو اومدن داره، افت و خیز داره. لذا بعضیا که این وجدان‌های بیدار مردم شعاری می‌دادن، می‌گفتن تا انقلاب مهدی نهضت ادامه دارد. یعنی این چیزی نیست که بشه یه شبه و 10 ساله و 20 ساله. وقتی فرهنگی و تمدنی باشه مدت‌ها باید بگذره تا شکل پیدا کنه. مگه اروپا یه شبه رنسانس کرد؟ از خود قرن 11 و 12 تحولات اروپا زیر پوستی شروع شد تا وقتی تمامیت پیدا کرد رسید به قرن 18 که دیگه او شکل گرفتن کامل فرهنگ اروپا. یه شبه که نیست که. از بین رفتن یه فرهنگی هم که ریشه دوانده اونم یه شبه صورت نمیگیره. سعدی به روزگاران مهری نشسته برده، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. فقط ما معیاری که میتونیم داشته باشیم اینه که از دیروز جلوتر آمدیم و چقدر جلوتر آمدیم، برای فردامون چه طرحی داریم، برای پس فردامون چه طرحی داریم. این مایه امیدواری ماست. وگرنه انقلاب کردیم تموم شد که چی؟ به همین اندازه در هنر اثر گذاشت. رشته های قطع شده هنر ما از قبل از انقلاب معلوم بود داره وصل میشه. ببینید یک تحول فقط تحول سیاسی نیست، باید ملی باشه. ما خدا رحمت کنه کسانی که آمدن و به نوعی رو کردن به گذشته و امروز بین ما نیستن و پیلارام بود و بیشتر از اون زنده روده اینا. ببینید اینا در واقع جریانی بود. یا مثلا سبک ایجاد شد به عنوان سبک سقاخانه، حالا کار ندارم تا چقدر قابل بحث، ولی برای رو کردن به یک چیزایی که ممکن بود یه در با مدرنیته که آمده و هرچه خود اینم جریان مدرن بود، ولی به هر حال یک نوعی بازگشت به گذشته. نه برگردیم به گذشته، یعنی یادآوری گذشته و رشته‌های قطع شده رو باز کردن. اتفاقاتی داشت میافتاد. همین میدان آزادی امروز و شهیاد قدیم رو ببینید، به سبک معماری اسلامی ساخته، مثل معماری اسلامی ور افتاده بود. همین تئاتر شهر به سبک معماری اسلامی. این کسایی که عاقل بودن میدونستن یه اتفاقی در آینده خواهد افتاد در جنس اسلامی، ولی کسی نمیدونست. ظاهرا همه چیز داشت غربی، ولی اینو خود رژیم هم انجام میداد. یعنی صحبت رژیم نیست، یعنی صحبتی است که تاریخ داره برای ما رقم میزنه، چه بخوایم چه نخوایم. سردر دانشگاه تهران رو درست کردن به سبک جناقی. خب میبینید که سبک محرابه، قوس جناقیه و چیزهای مختلفی که داشت اتفاق میافتاد که رسید به انقلاب اسلامی. و خب بعضی حرکات تندتر شد، منتها اون چه در ما بود به نام میراث گذشته و سنتی که تحت تأثیر غرب داشتیم، این قوی تر از اون بود که بشه با یک دو تا سه تا چند تا حرکت از بین برد. به هر حال اونم مقاومت خودشو داشت و عقلانیتی غیر متناسب با شهود دل پاک مردمم تضاد پیدا کرد. عملا ما در یک دوگانگی داریم سیر میکنیم، یک پامون مثل که روی یک خطه، یک پامون رو خط دیگه. حالا گاهی قد این پا جلو میفته، گاهی قد اون پای دیگه عقب میفته. تقریبا این افت و خیز رو داریم تا زمانی که یک دگرگونی عمیق معنایی و فرهنگی. چیزی خدمتتون عرض کنم، انقلاب حقیقی در هر دوره از تاریخی اول در اخلاق ظاهر میشه. شما تاریخ رو نگاه کنید، میگن که فلان فیلسوف این تئوری رو آورد باعث انقلاب شد، ولی شما قبل از اینکه این تئوری بیاد نگاه کنید ببینید رفتار مردم، اخلاق مردم چگونه داره دچار تغییر میشه. همین دوره صفوی خودمون، ما میگیم دوره مشروطه اوضاع عوض شد، دوره صفویه شق آیت اللهی به نام آقای خاتون آبادی جد شهید بهشتی بوده. میگه اخلاق مردم داره دگرگون میشه، میگه که خیلی تحت تاثیر فرنگی ها قرار گرفتن و و خب این ظاهر نشد، زیر پوستی بود تا بعضی ها میتونسته بیه. دیگه آمد دوره زندیه و قاجاریه و مشروطه و پهلوی و اینا که دیگه رسی بید. امیدواریم که این مسیری که داریم میریم همونطور که جوانه های زده شده و آثار امیدوار کننده در علم داریم، در تکنیک داریم، در هنر که اساتید هنر و هنرمندان خودشون اشاره خواهند کرد، مخصوصا به درخشش سینمای ما اشاره کردن که واقعا مهم و کیسی سینما اصلا تو مسابقات شرکت نمیدادن قدیم، چطور شده که آقای مارک مولر عرشبت که میگفت در هر جشنواره جهانی سینما که فیلم ایرانی نباشه اون جشنواره رو میگن ناقص. حالا جالبه سینما هنر جدیده که ما پیدا کردیم، چرا انقلابی تر شد؟ چرا چیز تازه‌ای در دنیا شد؟ چون چیزی که جدیده با امری که جدیده به نام انقلاب بیشتر اخت میشه. به هر حال اینا نکاتی است که نشون دهنده تلیعه افقی است که در فردا و پس فردا ان شاءالله گشوده خواهد شد، به شرط که ما خودآگاهی پیدا کنیم، به خودمون بیایم و عقلانیتمون متناسب بشه با حقیقتی که در باطن مردم پاک و خداجوی ماست.
این مراسم 24 و 25 دی ماه 1397 در فرهنگستان هنر برگزار شد. از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
دل خسته بیزاری کنم.